أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عرض ارادت میکنم محضر شما حضار محترم، برادران و علمای عزیز حاضر در این محفل و همچنین محضر طلاب و طالبات محترمین و محترمات در حوزه علمیه خراسان و همچنین در مدرسه فقاهت، یعنی کسانی که از سایت مدرسه فقاهت بحث رو مشاهده می کنن و یا برادران و خواهرانی که از سایر صفحات مجازی بحث رو ملاحظه می فرمایند، عرض ارادت می کنم خدمت همه شما و آرزوی قبولی طاعات و عبادات و بندگی شما و خودم و همه امت اسلام رو از درگاه خدای عزوجل دارم. امید ما در ماه رمضان و در همه عمر همین است که این طاعات و عباداتمون رو خدای عزوجل بپذیرد و در درگاهش در لوح محفوظ به عنوان یک عمل مقبول و عمل صالح برای همه ما ثبت و ضبط فرماید. در 20th جلسه از شرح نهج البلاغه امیر مؤمنان با محوریت حکمت‌های نهج البلاغه هستیم. در حکمت 3rd از نهج البلاغه واقع شدیم. بحثمون منتهی شد به بخش 3rd از، یعنی بخش 3rd و 4th از حکمت 3rd نهج البلاغه امیر مؤمنان. عرض کردیم امیرالمؤمنین علی علیه السلام در حکمت 3rd 4 کلمه دارد. کلمه اول که البخل و آرون و کلمه دوم که الفقر و منقصتون به طور مستقل بحث کردیم و برای هر کدام یکی دو جلسه مباحثی رو تقدیم کردیم. کلمه سوم و کلمه چهارم به جهت ارتباط موضوعی، ارتباط و پیوند موضوعی شدیدی که داشت، این دو رو با هم در دو جلسه پیوسته مطرح کردیم و تحت یک عنوان قرارشون دادیم. بحث جلسه قبلمون و این جلسمون رو تحت این عنوان قرار دادیم که فقر از تأثیر روانی در فرد، یا الله، تا نگرش نادرست اجتماعی. کلمه سوم و چهارم امیر مؤمنان، خوش آمدید، در حکمت سومشون این است، فرمودن الفقرو یخرس الفطن عن حجته والمقل غریب فی بلدته. فرمودن فقر زبان انسان زیرک رو و باهوش را هم از اقامه دلیل و بیان حرف حسابش میبندد، او را گنگش میکنه، لالش میکند، زبانش رو بند می آورد از این که حرف حسابش رو بند بیان کند. فقر این بلا رو بر سر انسان می آورد. والمقل و انسان تنگ دست که اون هم همون فقیره، انسان تنگ دست، غریبون فی بلدته، آدم فقیر و تنگ دست تو شهر خودش هم غریب است. غربتش اختصاص به غریبیش ندارد، غربتش در وطنش هم هست و قابل مشاهده است. تو محل خودش، تو وطن خودش هم با غربت زندگی می کند. عرض کردیم که این دو جمله امیر مؤمنان، دو پی آمد و دو اثر سوء از آثار فقر و تنگدستی رو به عنوان دو پدیده اجتماعی دارد بیان می کند برای ما، یکی اثر روانی و یکی اثر اجتماعی. اثر روانی این است که این فقر و ناداری در روان و روح انسان این اثر رو می‌گذارد. انسان یه احساس حقارتی می‌کند و نمی‌تواند حرف خودش رو در جایی که حق هم باهوست، حرف هم داره برای گفتن، دلیل هم دارد، نمی‌تواند حرفش رو درست بیان کند. این از حیث روانی این اثر رو می‌گذاره، این اثر سوء روانی است. و بخش دوم، اثر دوم که مال کلمه دوم امامه هست، اثر اجتماعی است که نگاه اجتماع و جامعه به یک انسان فقیر مثل یک انسان غریب است، با او معنوس نیستند. متاسفانه مردم جامعه فرهنگ غالبشون انس با ثروتمندانه، نه انس با فقرا. این یک فرهنگ نادرست در جامعه هست که امیر مؤمنان این رو برای ما بیان میکنن. خب همونطور که ملاحظه فرمودید، ادامه یه بحث رو که امروز پیگیری بکنیم، همونطور که ملاحظه فرمودید در این اشاره دوباره‌ای که امروز داشتیم، امیرالمومنین بعد از این بیان مباشرتاً مستقیم، تأمل بفرمایید، به طور مستقیم امیرالمؤمنین وارد دو اثر از آثار فقر می شود، وارد دو اثر از آثار فقر می شود. اولش اثر روانی، یعنی فقر رو بیان می کند. مستقیم می‌فرماد که این فقر مانع بیان حرف حساب آدم باهوش، آدم زیرک، یعنی انسانی که خیلی هوش بالایی داره، می‌فهمد، زیرک است، درک می‌کند، تشخیص میده، کلا سرش نمیره به راحتی، اهل فتانت، فتن هست، کیسه، یا الله خوش آمدید، کیس هست، فتن هست، میفهمد، کلا هم سرش نمی رود. اما از کنم محضر شما که با وجود این حرف هم داره برای گفتن، حرف حساب دارد، برای حرفش هم دلیل دارد، قدرت بیان هم داره، معذالک فقط یه مشکل داره، هیچ مشکل دیگری نداره، تو مجلس هم حاضر می شود. امیر مؤمنان می فهمد که آقا این فقرش فقط سبب می شود تو جلسه بخواد از خودش دفاع کنه، حرف حسابش رو بیان کند، اینجا زبانش بند میاد، نه اینکه اصلا حرف نمی زند، اون گونه که باید دفاع کنه نمی تونه دفاع کنه، خلاصه کمتر کوتاه میاد، کوتاه میاد. خب این امیر مؤمنان مستقیم این اثر رو بیان می کند. ما از امیر مؤمنان میپذیریم او امام است، حرف او حرف حکیمانه است، تعبدی میپذیریم. اما میخوایم کنکاش کنیم، بگیم که این نقطه مجهول کجاست، برای ما یه نقطه مجهولی وجود داره. ما میگیم که آقا این فرد از یک جهت باهوشه، زیرک است، حرفو میفهمد، حرف هم داره، حرف حساب، زبانش هم زبان گویایی است، قدرت تکلم داره، قدرت بیان دارد، هم هوش داره هم بیان دارد، زمینم برای گفتن هست، حرفش هم حرف حسابه، حرفش حرف پذیرفتنی است، حرفی است که در مقابلش یعنی دلیل دارد و در مقابلش از کنم مخاطبش آمادگی پذیرش دارد. خب چه مشکلی وجود داره اینجا که او وقتی اقامه دلیل میخواد بکنه کوتاه میاد؟ فقر سبب است؟ بسیار خوب، ما سوالمون همینجاست، میگیم رابطه فقر و بند آمدن زبان او چیه؟ سوال ما اینجاست که این رابطه فقر و بند آمدن زبان این انسان چیست؟ چه رابطه‌ای وجود دارد؟ این رابطه برای ما روشن نیست. به عنوان امیر مؤمنان علی علیه السلام می‌فرماید تعبدی می‌پذیریم، اما این رابطه رو می‌خوایم کشف کنیم. به قول ریاضیون این یه معادله است که یه نقطه مجهول داره، این نقطه مجهولش رو می‌خوایم کشف کنیم. این معادله است که یک مجهول دارد، این مجهولش رو می‌خوایم کشف کنیم، ببینیم که چرا انسان زیرک و انسان باهوش با این که هوش دارد، زیرک است، حرف داره، حرف حساب هم دارد، به محض اینکه یادش میاد فقیر است او، این فقرش سبب میشود که زبانش بند بیاد. چه رابطه‌ای در اینجا وجود دارد؟ خب این نکته اگر روشن بشه، به نظرم خیلی از مباحث در جامعه قابل درک می شود، دریافت بیشتر میشه، برای خصوصا نسل جوان امروز بهتر قابل تبیین است کلمات امیر مؤمنان که می پرسن آقا چرا فقر زبان کسی رو می بندد. عرض می کنم محضر شما، در پاسخ به این پرسش بایست به یک نکته مهم توجه کنیم، و اون نکته مهم اون فضایی است که انسان در زندگی میکنه، فضای فرهنگی. انسان در چه فضایی زندگی میکنه؟ تأمل بفرمایید. انسان در فضایی زندگی میکند که به آن میاندیشد. این از حیث روانشناسی و جامعه شناسی مسلم است که انسان آنگونه زندگی میکند که فکر میکند. یعنی انسان، رفتارهای انسان، به تعبیر دیگر سبک زندگی انسان، در حقیقت خروجی اندیشه انسان است. همونطور که شما می اندیشی همونجور عمل می کنی، همونجور رفتار می کنی، هر طور فکر کردی همونطور رفتار می کنی. رفتارهای ما، عمل کرده ما، خروجی اندیشه و افکار ماست. لذا میگن اگر میخوای سبک زندگی افراد تغییر بدید، برید اول افکار افراد رو و جامعه رو تغییر بدید. لذا پیغمبرم که آمد در طول 23 سال خواست سبک زندگی جاهلی رو تبدیل کند به سبک زندگی توحیدی، اول، یا الله خوش آمدید، اول شروع کرد از باورهای مردم. اولین جمله گفت قولوا لا اله الا الله تفلحوا. اول توحید رو اقدام کرد، اول نیومد مردم به امانت داری توصیه کند. پیغمبر خودش امانت دار بود، اولین جمله دعوت پیغمبر به امانت داری نبود، اولین جمله خود پیغمبر اخلاقی بود، امانت دار بود، صادق بود، از کنم حضرش اهل دروغ نبود، کمک به دیگران میکرد، دفاعی از مظلوم میکرد، جزء پیمانان حلف الفضول بود، همه اینا بود پیغمبر خودش. اما دعوت پیغمبر که اقدام اصلاحی بود، به چه بود؟ به مسئله توحید بود. یعنی اولین نکته باورهای مردمه، مردم رفتارهاشون پدیده زایمانی باورهاشون هست، پدیده زایمانی باورهاشونه. لذا انسان اونگونه زندگی میکنه، در فضای زندگی میکنه که فضای فکری خودشه. هر گونه که زندگی فکر میکند همونطور از کنم محضر شما که زندگی میکنه. لذا زندگی معاد باوران، دقت بکنید، زندگی معاد باوران با زندگی معاد ناباوران تفاوت میکند، تفاوت میکنه. اونایی که معاد باور هستن با اونایی که معاد ناباورن فرق میکنه، اونایی که توحید باورن با توحید ناباورن فرق میکنه. مادیگراها هر چی داره تو همین دنیا هزینه میکنه، اما اونایی که توحید باور هست نه، یه بخش اینجا زندگی میکنه یه بخش هم هزینه میکنه برای آخرتش، زندگیش هم متفاوته. چرا؟ چون فکرش متفاوت است. قرآن هم همین رو برای ما بیان میکند. قرآن وقتی که در باره حتی در امور اقتصادی، در امور اخلاقی، در امور از کنم محضر شما سیاسی، همه اونها، اما در امور اقتصادی من از کنم محضرتون اینطور میگه قرآن برای ما وقتی میخواد ما رو به مسائل اقتصادی معرفی بکند، در موضوع متففین و کمفروشان چطور قرآن به ما از کنم محضر شما سخن میگه؟ ویلون للمتففین الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون. میگه آدم ما کف و کم فروش کیان؟ نه اینکه وقتی میخوان خودشون بگیرن پیمانه رو پر میکنن. اما و اذا کالوهم او وزنوهم یخسرون، وقتی برای خودشون برای دیگران وزن میکنن، کیل میکنن، پیمانه رو سرخالی. میگفت که چی؟ مثل اون آقایی که توی نماز رفته بود، معروف مسئله شد دیگه، آقایون میدونن براش از محضر شما مادو قرض کرده بود کسی، حالا پیاز یا سیب زمینی قرض کرده بود، وقتی میخواست بهش بده دروش بهش داده بود، برده بود. این آقا مشغول نماز بود، همسایه آورد در مقابل سیب زمینی ها یا پیازهای کوچولو آورده بود، نه مشغول نماز بود، گفت ایاک نعبدو ایاک نستعین. وقتی که این باهی این قدیم داری میاری، این قدیم میاری، اینجوری وقتی که از کنم محضرش رو میخواد خودش بگیره پیمانه رو پر میگیره، وقتی میخواد که به دیگران بده پیمانه رو خالی میگیره. اینجا قرآن میفرماد برای اینکه الا یظن اولئک که انهم مبعوثون، نه فکر نمیکنن که یه قیامتی هم هست. میخواد بگه اگر باور به اون طرف باشه رفتار اینجاش تغییر میکنه، باور اگر به اون طرف باشد رفتار اینجا تغییر میکند. لذا زندگی در حقیقت بازخوردی است از عقیده ها و باورها. لذا وقتی که در موضوع معاد صحبت میکنه قرآن اینطور میخواد بگه، میفهم ان الاخرته هی دار القرار، میگه جای آرامش اون طرف است، جایگاه آرامش اون طرفه. یا الله، اهلا و سهلا، خوش آمدید. میگه جایگاه آرامش اونجاست، یعنی اگر آرامش زندگی دنیایی هم میخوای به اونجا باید باور به اون قسمت داشته باشی. خلاصه این که تأمل بفرمایید، عرضمون در این بود، برگردیم ارتباط به عرضمون رو حفظ کنیم. امیر مؤمنان فرمودن بر این که الفقر یخرس الفتن عن حجته، امیر مؤمنان در این حکمت سوم فرمودن انس فقر زبان انسان زیرک را از اقامه حجت و دلیل میبندد، گنگش میکنه. ما گفتیم آقا امیر مؤمنان فرموده میپذیریم، او امام است، اما نقطه مجهولی وجود دارد و آن اینه که این آقا باهوشه، زیرک است، حرفش هم حرف حسابه، قدرت بیانم دارد، چرا یاد فقرش میفته زبانش بند میاد؟ نقطه مجهول چیه؟ سرش این است، نقطه مجهولش اینه، چون همه ما در ما اونگونه زندگی می کنیم که می اندیشیم. فضای زندگی ما فضای فکری ماست. وقتی این طوره خب متاسفانه جامعه دنیا این چنین شده است، از اولم اینطور بوده. ما برای زندگی مجبوریم همه امکانات دنیایی رو یکی پس از دیگری فراهم کنیم. اگر نداشته باشیم نمیتونیم زندگی کنیم. آبمون، نانمون، از کنم محضرشون، وسیله نقلیه‌مون، خانه‌مون، پوشاکمون، همه اینا با تأمین کنیم. اینا جزء ضروریات زندگیه. وقتی اینا رو باید تأمین بکنیم، لباس نداشته باشم کسری دارم تو زندگی، احساس میکنم یه گوشی از زندگی می کم است. برای لباس قدرتی قائل میشم. آب نداشته باشم تشنه میشوم، لذا پول تأمین آب نداشته باشم احساس میکنم گوشی از قدرت کم است. ماشین ندارم برای رفت و آمد، احساس میکنم ماشین قدرت دارد. قدرت یه تیکش مال ماشینه، قدرت یه تیکش مال لباسه، یه تیکش مال غذاست، یه تیکش مال خانه است، یه تیکش مال اینه، یه تیکش مال اونه. وقتی همه این فضای ذهنی من رو تشکیل میدهد، احساس میکنم که توانایی و قدرت مال همه این مسائل مادی است، مال ثروته، مال داراییه. وقتی یاد فقرم میافتم احساس ناتوانی میکنم، میگم من که هیچ ندارم، چطور میتوانم اقامه دلیل کنم؟ ناخودآگاه احساس حقارت میکنم. ببینید احساس هر چیزی، تأمل بفرمایید، احساس هر چیزی از خود اون چیز اهمیت بیشتره. احساس هر چیزی، مثلا ببینید امنیت مهمه؟ بله خیلی مهمه. احساس امنیت از خود امنیت مهمتره. ناامنی بد است، اما احساس ناامنی از خود ناامنی بدتره. احساس ناامنی از خود ناامنی بدتره. لذا حالا یه بین القوسین جمله عرض بکنم، گاهی از اوقات مثلا آدم از تلویزیون میشنود از تلویزیون، مثلا فلان استان، حالا هم یه استان خودمون یا استان دیگری، از جایی هر روز توی مثلا صدا و سیما یک استانی هر روز برخی از خبرها حوادث شوم و ناگوار رو توی صدا و سیما بیان میکنن. امروز اینجا این شد، امروز اون شد، اون شد، اون شد، پشت سر هم حوادث خیلی ناگوار و زشت و نادرست. درسته که اینا خبره، خبر است و معمولا خبر هم جذابیت داره، اما سوال آیا گفتن اینها در احساس ناامنی جامعه تاثیرگذار نیست؟ هست، ولو اینکه جامعه امنیت داره، اما مردم اگر از طریق شنیدن اخبار احساس ناامنی کردن، احساس ناامنی خبر، خطرش از خود ناامنی بدتره، خطرش خود ناامنی بدتره. لذا هر چیزی همینطوره. فقر یک مطلب، احساس ناتوانی یک مطلب، احساس ناتوانی خطرش از خود ناتوانی بدتره. امیر مؤمنان میخواد برای ما این نکته رو بیان کنه، میگه این آقا با وجود اینکه زیرکه، با وجود اینکه باهوشه، با وجود اینکه حرفش حرف حسابه، قدرت بیانم داره، اما چون فقر در وجود او هست، او هم تو این فضای جامعه میبینه همه اونها، این آقا با داراییهاش همه کارهاشو پیش میبرد، این آقای دانشجو چون داره پیش میره کارش، اون آقای کارمند چون داره کارش پیش میره، اون آقا چون داره وکیل میبره میگیره حرفشو به حساب به منصه زور مینشونه، ناچارن یک باره او به ذهنش میاد پس من که ندارم ناتوانم. این احساس ناتوانی، احساس حقارت براش به وجود میاره، بخشی از قدرت بیان او کم میشود، بخشی از قدرت توانش کم میشه. الفقر یخرس الفتن عن حجته. امیر مؤمنان انگوش گذاشته یک جای نقطه دقیق، هم در بخش روانشناسی هم در بخش جامعه شناسی. در بخش اول یخرس الفتن عن حجته، در بخش روانشناسی. در بخش دوم المقل غریب فی بلدته، اونم همین است، بازم همینه. در جامعه همه افراد جامعه چون با امکانات کارمون رو پیش میبریم، احساس میکنیم همه ارزش ها با امکانات دنیاییه، لذا انس ما با امکانات دنیاییه،
اونسمون با این آقایی که ماشین داره. چرا؟ چون دارم میخوام برم، این آقا ماشین داره ما رو سوار میکنه میبره. این آقا از کنم معذر شما چون باقی دارد من رو دعوت میکنه سر باغ خودش، با او معنوس میشم. اون آقا مغازه‌ای داره، من نسیه‌ام میده اول برج تا آخر برج پرداخت کنم مثلا، با او انس پیدا میکنم. این آقا فقیر، هیچ کسی نداره، نه باقی داره، نه خونه‌ای داره، نه ماشینی داره، نه چیزی، نه ثروتی، نه پولی من قرض بده، باهاش معنوس نیستم. معنوس نیستم میشه المقل و غریب فی بلدته. پس از نگاه جامعه شناسی، از نگاه اجتماعی، یک نگرش منفی وجود دارد نسبت به انسان فقیر. از نگاه روانشناسی یک اثر سوء منفی در وجود انسان میگذارد این فقر. این آقا احساس ناتوانی در وجودش میکند. پس این نکته از کنم محضر فی الله، این نکته در اینجا از کنم محضر شما سبب میشود که به همین خاطر امیر المؤمنان در جای دیگه ای فرمود، در سفارشش به امام مجتبی، جامع الاخبار نقل کرده در صفحه 300 حدیث 818، مرو مجلسی هم نقل کرد در جلد 69 حدیث صفحه 47، که البته بهار میدونید، اونایی که مراجعه میکنن بهار میدونید چاپ بیروت و چاپ ایران سه جلد فرق داره دیگه، سه جلد چاپ بیروت و چاپ ایران فرق داره، یا جلد 69 یا جلد 72، همیشه اونایی که مراجعه میکنن جلد ایران، چاپ ایران و چاپ بیروت سه جلد متفاوته به جهت اون سه جلد متائنی که جابجا شده است دیگه. عرض کنم به حضرت شما که الفقیر رو امام به امام مجتبی نصیحت میکنه. چه زیبا امیرالمومنین فرمود الفقیر حقیر لا یسمع کلامه. فقیر حقیر است، حرفش رو نمیشنون، شنیده نمیشود حرفش. ولا یعرف مقامه، مقامش رو نمیشناسن. آدم بزرگیه، دانشمندیه، عالمی است، دانشمنده، اما چون فقیره به حسابش نمیارن، کسی توجه بهش نمیکنه. یه نگاه اجتماعیه. بین القوسین بگم، در جور جلسه قبلم اشاره کردم، اینجام تأکید کنم، این که این کلام امیر مؤمنان و احیانا انحر با نگاه برداشت انحرافی نگاه نکنیم، امیر مؤمنان یک واقعیت اجتماعی رو برای ما بیان میکنن، نه نگاه اسلام رو. نگاه اسلام این نیست، داره میگه واقعیت اجتماعی که شما مردم زندگی میکنید این است، فرهنگ نادرست جامعه این است، نه اینکه نگاه اسلام این باشد. نگاه اسلام این نیست. الفقیر حقیر لا یسمع کلامه ولا یعرف مقامه. مقام شناخته نمی شود، حرفش شنیده نمی شود. به فرزندش ما مجتبی نصیحت می کند، یعنی اصل تربیتی از اول داره این رو. خب این مسئله نگاه منفی به مسئله فقر، نقش منفی فقر اختصاص به افراد هم نداره، ملت ها و دولت ها را هم شامل میشه. ملت های فقیر هم حقیر لا یسمع کلامه ولا یعرف مقامه. ملت های فقیر هم همینطورن. الان مردم افریقا، ملت های فقیر، البته ملت های در ظاهر این فقر تحمیلیه، ولی ملت های افریقا ملت های غنی هستن، اغنیا هستن، اونا روی معدن های طلا نشستن، معدن اورانیوم نشستن. الان ما اینجا که از کنم معذر شما، میدانید حتما اهل مطالعه هستن دوستان، میدانن که ما در برای غنی سازی اورانیوم، ما در کشورمون اورانیوم هزینه سنگینه، اما در افریقا اورانیوم بسیار هزینه ارزانی در قاره افریقا خیلی ارزان به دست میاد. قاره افریقا قاره غنی هست، اما فقر افریقا فقر تحمیلی است، فقر تحمیلی است. خب حالا با همین فقر تحمیلی قاره افریقا حرف ملت های افریقایی رو کی میشنود؟ کجا به دستش می به حرفش صداشون به کجا میرسه؟ قدر اون ملت های سیابوس رو کی میدونه؟ کجا میدانن این انسان ها رو؟ حرفشون قدرشون رو کجا میدانن؟ لذا همینطوره. خب البته اینی که نمیتوانن خود ملت های فقیر و دولت های فقیر، همینطور دولت های فقیر صداشون رو میتوانن به دنیا برسانن، نمیتوانن، اون هم فقر از کنم معذر تحمیلیه، کار استکباره دیگه. استکبار دولت های غیر از خودشون رو و غیر وابستهی به خودشون رو اونها رو فقیر نگه میدارد، ضعیف نگه میدارد تا قدرت خودش نمایان بشود. اصلا سرش هم اینه. اگر اونها دولت های دیگر رو ناتوان نگه ندارد، اونها احساس ناتوان نکنن، قدرت پوشالی او به نمایش گذاشته نمی شود. یعنی الان اگه امریکا، استکبار، اسرائیل، دیگران، اینا ملت‌های دیگر رو مثلا بگیم، اگر امریکا به عربستان به عنوان بقره حلوب نگاه نکنه، بهش خطاب نکنه، اگر مثلا همین آقای ترامپ سابق، ترامپ گذشته، اگر به او به آقای بن از کنم که سلمان مثلا خطاب نمی کرد، به اونها نمی گفت که اگر ما دو هفته یا یک هفته دست از شما برداریم شما نمیتونید خودتون رو نگه دارید، حمایت نکنید شما نمیتونید خود نگه دارید، اگر اونها رو کوچک نکنه بزرگی اونها نمایش پیدا نمی کند. بزرگی اونها در قالب اینه، لذا اونها رو ضعیف نگه میدارن. به همین جهت اگر یک کشوری بخواد قدرت خودش رو به نمایش بگذاره، اونها تحمل نمی کنن. چرا دشمنی با جمهوری اسلامی میکنن؟ چرا در مقابل جمهوری اسلامی میستن، مقاومت میکنن، دشمنی میکنن، حاضر نیستن به هیچ عنوان کنار بیان، بپذیرن؟ به خاطر این جمهوری اسلامی اظهار ضعف نمیکند. اظهار ضعف نمیکنه، در مقابل اونا میستد، قدرتمندی کشورهای دیگر رو تحمل نمیکنن. لذا این از کنم محضر شما که امروز هم در دنیا فراوان به چشم میاد، فراوان به چشم میاد. همون جمله قابل تطبیقه، الفقر یخرس الفتنه. ملت ها و دولت های افریقایی فتن هستن، اما الفقر یخرس الفتنه عن حجته. نمیتونه حرفا خودشونو ولو در سازمان ملل هم باشد نمیتونه حرفاشونو بزنن. از کنم محضر شما، این همون خوی شیطانیه دیگه، این همون خوی شیطانیه که دیگران رو کوچک به شمارن، ضعیف. اصلا شیطان دنبال اینه، شیطان بر انسان هم که غلبه میکنه انسان ضعیف تلقی میکند تا بتواند بر او مسلط بشود. و البته استثناءهایی داره، البته حتما در این، هم در میان افراد هم در میان دولت ها. افراد ما ابوذر داشتیم در تاریخ، فقیر بود اما شجاع بود، فقر او بر او حاکم نشد، اثر نگذاشت، توانست حرف خودشو بزند در مقابل دشمنان، در مقابل دیگران. اما همه ابوذر نمیشوند، همه ابوذر نمیشن. ملل میان ملت ها و دولت ها همینطور. خب امام راحل در دوره معاصر ثابت کرد این رو، که این که امام فرمود امریکا هیچ غلطی نمیتواند بکند، حقیقتا این شکستن هیمنه امریکا بود، شکستن هیمنه امریکا بود. یعنی یک کشوری که سابقا حالا سال مستعمره بود، سابقا در اختیار از کنم که یا اهرم برای امریکا بود، در این منطقه جاندار منطقه حساب میشد، بتواند بایسته در مقابل استکبار و خودش رو نگه داره اینجا و در مقابل استکبار امریکا بایسته، یا مثلا اسرائیلی که اونقدر ادعا داشت، سید حسن نصرالله حفظه الله، در مقابل اسرائیل بگد که آقا خانه شما اوهن و من بیت العنکبوت. این هیمنه استکبار و شکستنه. این درس از حضرت زینب سلام الله علیها است، این فکت کیدک و سعیک ناسب جهدک و والله لا تمو ذکرنا و لا تمیت وحینا. این شکستن هیمنه استکبار است، شکستن هیمنه استکباره. خب از کنم محضرشون، بله البته این استثناءهایی هم در عالم داشته. خب جمله آخر امیر مؤمنان، جمله آخر امیر مؤمنان رو یه اشاره داشته باشیم که امیر مؤمنان فرمود، در ضمن اشاره کردیم و این بحث رو تمام کنیم، این که امیرالمومنین فرمودن والمقل غریب فی بلدته. مقل اشاره کردم که همون فقیره. حالا بعضی ها دو تا فرق گذاشتن، بعضی ها فرمودن مقل به معنای تنگ دسته، فقیر کسی است که هیچ ندارد، ولی مقل کسی که داره کم دارد. برخی هم فرمودن نه، فقیر کسی است که ندارد اما اظهار نداری نمی کند، ولی مقل کسی است که ندارد اظهار نداری هم می کند. حالا این بعضیا گفتن، اما خیلی در بحث ما تغییری ایجاد نمی کند. خب این جمله رو امیر مؤمنان در چند جا گفته، در چند جا فرمودن، لااقل در نهج البلاغه در یکی دو جا
بیان فرمودن. بسیار جالبه که امیرالمومنین در جای دیگه در حکمت 56، اینجا حکمت سومه، در حکمت 56 نهج البلاغه امیرالمومنین به بیان دیگری فرمودن، تأمل بفرمایید، فرمودن الغنا فی الغربت وطنون، فرمودن غنا آدم وضعش خوب باشه، الغنا فی الغربت وطنون، شما در غریبی هم باشی اما غنی باشی همونجا وطنته، یعنی همونجا هم دورور جمع میشن، اونجا هم انس پیدا میکنی، اونجا میشود وطن شما. والفقر فی الوطن غربتون، اما فقر در وطن خودت هم غربت است. این واقعی، یه نکته بین القوسین داخل پرانده استفاده بکنیم، این بیانات امیرالمومنین از متن جامعه، از کف جامعه برمیخیزد. حکایت از این میکنه که امیرالمومنین جدای از جامعه زندگی نمیکرده، امیرالمومنین کف جامعه بوده، این حرفایی که کف جامعه ریخته بوده رو امیرالمومنین جمع میکرده، در قالب حکمت بیان میکرده. اینی که مقام معظم رهبری میبینید، امام راحل میبینید، بعضی وقتا نه از وقت، خیلی از اوقات بعضی از حرفهایی رو بیان میکنن که اون حرفا واقعیت کف جامعه است، مردم میشنوند دلشون خوشحال میشود، اینه که مقام معظم رهبری توی تافته جدا بافته از جامعه زندگی نمیکنن، اونا در کف جامعه، درسته به خاطر مسائل امنیتی و حفاظتی نمیتونه هر روز و شب تو کف جامعه راه برود، اما اینطور نیست که از کف جامعه بی خبر باشه. این حرفا حرفای واقعیتای جاری در متن جامعه هست. فرمود الغنا فی الغربت وطنون والفقر فی الوطن غربتون. خب به طور معمول انسان به وطنش علاقمنده، اظهار علاقمندی به وطن هم یه امر معمولیه، هر کسی به وطنش علاقمنده. خب سر این مسئله چیه؟ شاید سر مسئله این باشه که انسان تو وطنش قوم داره، خیش داره، آشنا داره و امیدوار است به اقوام خیشان خودش. امیدوار به چیه؟ امیدوار به اینه که اگه براش مشکلی رخ بدهد، گرفتاری رخ بده، خب این اقوام خیشانش به فریادش برسن، کمکش کنن. و به علاوه هیچ کسی از اقوام و خیشان و عشیره خودش بی نیاز نیست. هرچی آدم بزرگ بشود، هرچی آدم وزیر و وکیل و هر جا برسه، آدم از اقوام و خیشان و خودش بی نیاز نیست. امیرالمومنین تصریح فرمود در نهج البلاغه، امیرالمومنین فرمودن ایها الناس انه لا یستغن الرجل و ان کان ذا مال عن اترته و دفاعهم عنه با ایدیهم و السنتهم. فرمود انسان اگه هر چقدر صاحب اموال و ثروت هم بشود، از عترت خودش، از فامیلای خودش، از ریشه خودش بی نیاز نیست، و دفاعهم عنه، از این اونا ازش دفاع کنن بی نیاز نیست، با ایدیهم و السنتهم، با دستشون، با زبانشون، و هم اعظم الناس حیطتا من ورائه، اونا بیشتر احاطه دارن، میدونن چی کار باید بکنن، چطور هواشو داشته باشن. و علمهم لشعفه و اعطفهم علیه عند نازلته، اگر بلایی نازل بشه، گرفتاری ایجاد بشود، هر طور وجود بیاد، اینا لسان سر دارن، یجعله الله للمعرف الناس. از کنم محضرشان فرمود اینها هیچ کسی از عشیره خودش، از فامیله خودش، از بستگانش بی نیاز نیست. خب انسان علاقه به وطن داره به خاطر اینکه میدونه اونجا اقوام و خیشانش در اونجا وجود دارن و از اونها میتوان از عاطفه اونها، از اولویت اونها استفاده بکند. خب حالا اگر انسان در یک وطنی زندگی میکند که در اون وطن، در اون جامعه، فرهنگ اون جامعه شد انس با ثروت، انس با مال، انس با دنیا، فقط دیگه انس با خیشان و اقوام کنار زده میشه، اونا قیمتی ندارد. ولی اون که شما در وطن خودت هستی، اونجا برادر و خواهر و عمه و خاله و دایی همه اونجا هستن، اما ملاک، فرهنگ حاکم میشه فرهنگ مال و ثروت، فرهنگ دارایی، همه دفاع از دارایی میکنه، دفاع از فرهنگ ثروت میکنه، از مال و منال میکنه، از امکانات دنیایی میکنه. اگه اینطور شد، این آقا که فقیره، داییش هم
از خواهرزاده فقیرش دفاع نمی کنه، عموش هم از برادرزاده فقیرش دفاع نمی کند. چرا؟ چون فرهنگ تغییر کرده، فرهنگ جامعه شده، فرهنگ از کنم محضر شما که این چنینی. لذا در جای دیگه امیر مومنان فرمودن لیس فی الغربت آرون، فرمود در غربت زندگی کردن آروننگ نیست. آدم بره شهر غریبی در اونجا زندگی کند. آقا پیغمبر مگه نمید تو مدینه، تو مدینه غریب بود زندگی کرد، آروننگ نبود اونجا. فرمود و انما الارو فی الوطن الافتقار، فهمود آروننگ اینه که آدم تو وطن خودش بازم نیاز داشته باشه، دست به جلو دیگران دراز کنه، دایی و عمو و خالش هم کمک به او نکنن، اطرافی و نزدیکان هم به او توجهی نکنن. لذا این فضای ناسالم جامعه هست. بعد در ذیل سفارش امیر مومنان به امام مجتبی که بخشش اولش خوندم، در اونجا در ذیلش میفهمد که لوکان الفقیر، خیلی از واقعیت جامعه سخن میگه، لوکان الفقیر صادقا یسمونه کاذبا. فرمود اگر از کنم محضر شما که آدم فقیر تو حرفش راستگو هم باشه، میگن دروغ میگه، شما متهم به دروغش میکنن. ولو کان زاهدا یسمونه جاهلا، اگر زاهدم باشه میگن نه تو نادانی، میگن تو نادانی، تو بی جهت. یا الله اهلا و سهلا، خوش آمده جا. اگر زاهدم باشه میگن نه تو جاهلی، تو نادانی، تو نمیدانی با چطور زندگی کرد. اینم بازی واقعیت از کنم محضر شما جاهلیه. خب جمله نکته آخر عرضمون باشد و تمام کنم عرضم رو، این که این حکمت رو هم پروندهش رو بندیم، از فردا به حکمت چهارم وارد بشویم. خب سوال اینه، امیر مومنان گفتیم در این بیان نگاه اسلام رو بیان نمی کند، واقعیت اجتماعی رو بیان می کنه. خب امیر مومنان واقعیت اجتماعی رو بیان می کند، اما واقعاً امیرالمومنین میخواد واقعیت اجتماعی رو برای ما بیان کنه، میخواد برای ما قصه بگه، برای ما میخواد داستان نقل کند، بگه آقا واقعیت اجتماعی شما همین است، همین است و بس. مخاطب این سخن کیان؟ یعنی میخواد به فقرا بگه فقرا بدونید واقعیت جامعه شما این است، به اغنیا بگه واقعیت جامعه شما همین است و بس. اگر این باشد، هیچ نکته دیگری در کلام امیرالمومنین نباشد، این با شأن امامت سازگاری نداره. شأن امامت شأن اصلاحی است، شأن امامت شأن تربیتی، شأن هدایتی است. چطور با امامت امیرالمومنان سازگاری داشته باشه؟ باید بیش از این در این جمله کلامی و معنایی وجود داشته باشه. به نظر میاد که مخاطب در اینجا فقط فقرای جامعه نیستن، فقط اغنیای جامعه نیستن، به نظر میاد دو دسته در اینجا مخاطبن و دو مطلب مورد اراده است. یک، مخاطب خود فقیران هستن. اول خود فقیر مورد مخاطبه. خطاب برای فقیرم این است که میخواد بگه فقرا این فرهنگ غلط وجود داره، اما شما خودتون تلاش کنید از فقر بیرون بیایید تا این فرهنگ غلط جامعه اصلاح بشه، از بین برود. دقت بفرمایید، فقر مذموم است اما فقیر مذموم نیست. در فرهنگ اسلام فقر مذمت شده، فقر چیز خوبی نیست، اما فقیر مورد احترامه. لذا به فقیر خطاب میکنه، میگه این واقعیت جامعه، شما یه فقیر دست رو دست نگذار، شما یه فقیر توانمندی خودت رو به خاطر فقرت کنار نگذار، احساس ضعف نکن، تلاش کن در حدی که میتوانی برای اینکه از فقر بیرون بیای و قدرت درونی خودت که خدا به شما داده رو بتونی بهره بجویی، استفاده کنی و از فقر بیرون بیای تا بتوانی که
در حقیقت موضوعی برای مسئله وجود نداشته باشه. فقرا مخاطب این جمله ان تا بتوانن موضوع فرهنگ نادرست جامعه رو از بین ببرن. موضوع که از بین رفت دیگه این مسئله وجود نداره. خب این از کنم محضر شما یک نکته اول و یک مخاطب اول. درس اول پس این است که نگاه امیر مؤمنان به فقرای جامعه خطاب می کند اینه که نگاه خودتون اصلاح کنید. به فقرا میگه نگاه خودتون اصلاح کنید و تلاش کنید برای اینکه فقر زدائی کنید. فقر زدائی از خودتون شروع کنید. اولین گروه، اولین اولویت در مسئله فقر زدائی در جامعه خود فقرا هستن. خود فقیر باید بخواد. وقتی فقیر میاد میره در کمیته امداد ثبت نام میکنه، هیچ حرکتی هم نمیکند، فقط همش اینه که بگیرد بخورد و سیر بشود. خب این فقیر فقیر میماند، فقر زدائی حاصل نمیشه. کسی بخواد کمکش هم بکنه، او رو غنیش هم بکند، غنی نمیشود. بخواد کارآفرینی هم بکنه، نه، او باید خودش دنبال کنه، باید بخواد. پس اولین نکته اینه که با این اقدام میخواد فقیر رو تحریکش کنه، تشجیعش کند برای فقر زدائی از خودش. این نکته اول. اما مخاطب دوم و نکته دوم و درس دوم این است که مخاطب دوم همه مردمن، همه افراد جامعه هستن در همه سطوح. چرا؟ اینکه امام میخواد بگه این فرهنگ رایج جامعه شما فرهنگ نادرستیه که همه شما بهش تن دادید. میخواد بفهمد این فرهنگ عالم، من عالم بهش تن دادم، اون آقای حاکم جامعه هم بهش تن داده، اون آقای فقیرم تن بهش داده، غنی و ثروتمند هم بهش تن داده، همه اون آقای از کنم محضر رو تأثیر کرده، دانشگاه و استاد دانشگاه و دانشجوی دانشگاه همه بهش تن دادیم، اون آقای صنعتگرم بهش تن داده. یک دانش از کنم متخصص فقیر اگه بخواد جایی بره کار بگیره، با این نگاه دیگه بهش نگاه میکنن. تا اینکه من مکرر دیدم افرادی هم که متخصص میخواد یه جایی مثلا یک کاری انجام بده، اول میره یه ماشین شاسی بلند میخره یا ولو اجاره میکنه. من افراد دیدم وقتی میخواد مثلا یه کارگاهی را بندازه ماشین نداره، وقتی میخواد بره تو یک مؤسسه ای، تو مثلا جای مؤسسه استانداردی، جایی میخواد بره شرکت رو ثبت کنه، همه چیز بدهکاریه، یه ماشین شاسی بلند از کسی اجاره میکنه، میره اونجا. میگن چرا؟ میگه به خاطر اینکه من نگاه مردم عقلش تو چشمشونه، وقتی ببینم من مثلا با یه پراید میرم یا پیاده میرم، میگن آقا کسی چیزش بارش نیست. وقتی با یه ماشین شاسی بلند میره، میگن این آقا بس میفهمه. یعنی نگاه مردم این چنینه، نگاه مردم این چنینیه. همه ما امیرالمومنان میخواد بفهمد همه افراد جامعه این فرهنگ نادرست رو بهش تن دادن. میخواد القا کنه، هشدار بده به همه که مراقب باشید این فرهنگ نادرست جامعه رو اصلاح کنید. فقیر، باز تاکید میکنم، امیرالمومنان میخواد هشدار بده، بفرماید فقیر مذموم نیست، فقر مذموم است. لذا در جای دیگه فراوان فرمود، امیرالمومنان در خصال فرمود، فرمود لا تحقروا ضعفاء اخوانکم، فرمود برادران، سلام علیکم، برادران ضعیف و ناتوانتون رو تحقیر نکنید. چرا؟ فانه من احتقر مؤمنا لم یجمع الا عز وجل بینهما فی الجنه الا ان یتوب. هر کسی که برادر ضعیفش رو تحقیر کنه در جامعه، چون مالی نداره، ممکنتی نداره، موقعیتی نداره، خدا بین این دوتا جمع نمی کند در بهش الا اینکه توبه کند از کارش، الا اینکه از کارش توبه کنه. یا امام رضا ولی نعمتمون فرمود، امام الرؤوف فرمود من لقی فقیرن. این گاهی از قد مبتلابه ماها هم هستا، ماها که عادت کردیم به مرید پروری، متاسفانه گاهی از اوقات خب ما مرید فقیر داریم، مرید ثروتمندم داریم. خب پیش ما میان، این آقا پیش ما میاد، اون آقا پیش ما میاد، سلام میکنه ثروتمند، سلام میکنه فقیر، سلام کدومو زودتر جواب میدیم؟ به ما هم خیلی اثر داره، تفاوت. ببین حدیث امام رضا چی میفرماد؟ امام رضا فرمود من لقی فقیرا مسلما، کسی که ملاقات کرد با یه فقیر مسلمانی، فسلم علیه، سلام کرد اون فقیر به او، ببخشید، فسلام کرد بر اون فقیر خلاف سلامهی علی الغنی، نه اونجوری که بر غنی سلام کرد. چه کار میکنه؟ فهمود مامزه لقلقی الله عز و جل یوم القیامه، خدا رو ملاقات میکنه روز قیامت، و هو علیه غضبان، خدا غضبناک بر او. میگه هر دو بنده من بودن، هر دو انسان بودن، هر دو انسان بودن، تو هم بنده من بودی، تو چرا با او خلاف دیگری سلام کردی؟ چرا با او خلاف دیگری سلام کردی؟ فقیر مورد تکریمه. من حدود 20 سال پیش کتابی جمع آوری کردم نوشتم، ولی چاپ نشد به جهت گرفتاریایی که داشتیم، منتظر شدیم مثلا یه 50 صفحه باز تکمیل میشد، موند هنوز، تحت عنوان معصومان و مستمندان، 300 صفحه 350 صفحهش نوشتم، یک 50 صفحهش میخواست که تکمیل بشه، مونده، حالا دعا کنه انشاءالله تکمیل بشه، تحت عنوان معصومان و مستمندان. اونجا بحثو مفصل بررسی کردم که یه بخشش اینه که آقا معصومان، حضرات معصومین با مستمندان چطور برخورد کردن، چطور برخورد کردن، راههای گوناگونش وجود داره، یکیش اینه که تکریم میکردن. ما فقر رو باید مذمت کنیم، نه با جامعه فقیر بماند. هرگز فقیر پروری هم کار بدی است. اگه قرار باشه کمک من به این فقیر سبب فقیر ماندنش باشد، نباید کمکش کنم، هرگز نباید کمکش کنم، باید طوری کمکش کنم که او سبب تقویتش بشه، بره کود یاد بگیره. لذا یه وقتی من اون وقتایی که حالا که دیگه کاری نیست، وقتی که مثلا مسئولیت داشتم، این مسئولین کمیته امداد بهشون میمادن، بهشون میگفتم، آمار میدادن که بعضیا که آقا ما امسال مثلا اینقدر خانواده تحت پوشش داریم، من میگفتم اگه یه وقتی آمدید آمار دادید که تحت پوشش خانوادهتون کمتر شد، اون نشان موفقیتتونه. اومدید گفتید مثلا پارسال 100 تا داشتیم، امسال شده 80 تا، 20 تا خارج شدن، اون نشانه موفقیت، نه بیشتر شدنشون. هرچی کمتر شدن رفتن خودشون زندگیشون اداره کردن، این نشان موفقیت است. خب این از کنم محضر شما که لذا مخاطب دوم همه جامعه هستن. این درس عمومی جامعه است که ما باید بین فقر و فقیر فرق بگذاریم. لذا امیر مومنان تکرار میکنیم، فرمود الفقرو یخرس الفتن ان حجته والمقل غریب فی بلدته. با این کلام میخواد ما رو مأمور کند، من و شماها رو خصوصا، ما طلاب رو مأمور کند برای اینکه تلاش کنیم تا این فرهنگ رو در جامعه تغییر بدیم. طولانی شد، من غافل شدم، وقت هم گذشت. و صلی الله علی محمد و آل محمد.